بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و على اهل بیت الطاهرین و اللعنت على اعدائهم اجمعین الى يوم الدين. امام صادق علیه السلام پس از عبارت سابق الذکر می فرمایند و جملت اشتغاله فی ما امره تعالی به و ینهاه عنه. بنده برای رسیدن به مقام عبودیت و تحقق معنای عبودیت در وجود او و اتصال سر و نفس او به ذات پروردگار به حیثی که هیچ نوع شائبه کثرت و شائبه انانیت و نفسانیت در وجود او نباشه و تمام زوایای تعلقات در وجود او از بین بره، باید جمله و تمام اشتغالات خود را و کارهایی را که انجام می‌دهد منحصر کند در اون چی که خداوند به او امر کرده و در اون چی که خداوند او را نهی کرده. این کلام امام صادق علیه السلام. و جملت اشتغالهی فی ما امره تعالی به و نهاه عن. جملت اشتغالهی، همه کارش، تمام امورش، تمام برنامش، تمام اشتغالاتش، جمله یعنی همه، هیچ جای خالی نگذاره، مقداری رو انجام بده و مقداری رو ترک بکنه. نه، این رو نمیگن جمله. بل جمله یعنی همه، تمام امورش را در این مسئله متمحض کند. و این خیلی عبارت پرمغزی است. حضرت نمی فرمایند کارهاشو بر طبق رضای خدا قرار بده. خب این یه عبارت متداولی است، متعارفی است، هم میگن همینو. آقا انسان باید امور خودش را بر طبق رضای الهی قرار بده، مرضی لله باشه، ممضا باشه، برنامه زندگیش باید بر طبق دستور باشه و تکلیف باشه. اینها عباراتی است که مطلب را میرساند، ولی اون تأکید لازم را که مقصود و منظور امام علیه السلام هست شاید نرساند. اما امام علیه السلام با این جمله اون تأکید رو هم بیان می کنند و جملت اشتغالهی، تمام مسئلش، تمام برنامش باید به این کیفیت باشه. چرا باید این طور باشه؟ چرا انسان برای رسیدن به مقام عبودیت که بارها عرض شد بالاترین مرتبه معرفت و کمال انسانی است باید همه امورش را بر طبق رضای الهی قرار بده، بر طبق آنچه که مأمور است و بر طبق آنچه که نهی شده. چرا باید اینطور باشه؟ این چه تحمیلی است که خدای متعال بر ما کرده؟ این چه تضییقی است؟ چنانچه خیلی ها میگن خدای متعال ما را در این مضیقه و منگنه قرار داده. چرا باید ما اینطور باشیم؟ چرا باید از خود اختیار انتخاب نداشته باشیم؟ چرا انسان باید در عمل و در انتخاب مسیر آزاد نباشه؟ آزادی در هر مقوله ای و در هر عرصه ای، چه در عرصه اندیشه و فکر و چه در عرصه عمل، چرا باید از انسان سلب بشه؟ و امام صادق چرا میگن باید تمام برنامه زندگیت رو، نه یه مقداری، نه یه مقداری رو انجام بدیم یه مقدار رو انجام ندیم، یه روز انجام بدیم یه روز انجام ندیم، هر وقت که نفس ما تقاضا کرد انجام بدیم و در غیر این موارد نه، به دنبال کار خود باشیم. سر مسئله در کجاست؟ و این اهتمام و تأکید حضرت بر چه اساسی هست و به چه ملاکه؟ و اگر نکنیم چه مسئله پیش میاد و چه مطلبی فوت میشه؟ بالاخره اینها سوالاتی است که طبعا هم سابق و هم امروزه بالاخره این سوالات مطرحه. این عبارت امام علیه السلام را ما از جهات مختلف میتوانیم بررسی کنیم و در عرصه های مختلف این مطلب قابل دقت است که ما کم کم شروع میکنیم تا به اون نکات دقیق و ظریف در جلسات بعد برسیم. ببینید امام علیه السلام میفرمایند که انسان باید در بایدها به بایدی توجه کند که از ناحیه خدا آمده است، در نبایدها به نبایدی باید توجه کند که او هم از ناحیه خدا آمده است. این دو مسئله اساس زندگی نه هر شخصی، فردی که میخواد به کمال برسه. 5 میلیون میلیارد جمعیت تو دنیا هست، همه اینا دنبال این حرفا نیستن. اون کسانی که میخوان به مرتبه کمال و معرفت برسند، که بحث ما در این ظرف و در این موقعیت قرار دارد، اینها باید بایدها و نبایدهای خودشون را از جای دیگری بگیرند. آیا اینها فکر و عقل ندارند؟ نه دارند، مانند بقیه بلکه بالاتر هم دارند. آیا اینها احساس ندارند و خوشی و درد را متوجه نمیشند؟ بله میشند، از بقیه هم شاید بهتر، احساسات بهتر، عواطف بهتر و ادراک و شعور بیشتر. آیا اینها اون مزایا و خصوصیات یک انسان را ندارند که باید از سایر افراد ممتاز بشند؟ نه خیر، همه دارند. اون چرا که یک انسان برای تکامل خودش در این دنیا و از نقطه نظر روحی و معنوی لازم دارد، این گونه افراد بیشتر نداشته باشند کمتر ندارند. درست؟ با توجه به این نکته، سر کلام امام صادق در اینجا چیست و جملت اشتغالهی یعنی ما در عرصه ای صحبت می کنیم که شخص دردمند است، که شخص احساس درد و بیماری می کند. در این عرصه ما صحبت می کنیم، نمی خواهیم راه طولانی بریم، از اول شروع کنیم، از ابتدای مسئله و که چطور انسان باید عمل خودش را بر طبق دستور قرار بدهد و حتی در یک مورد هم تخلف نکند. اون خیلی راه طولانی است، گرچه به عنوان اشاره ما به این مطلب میرسیم، اما در عرصه‌ای که صحبت میشه، در مجلسی که صحبت میشه، افرادی که مخاطبین بنده هستند و افرادی که در این موقعیت حضور پیدا می کنند، این مطالب را برای خود هضم کردند و از این قضایا گذشتند و راه خود را از مسیر دیگران که در وادی ضلالت و هلاکت است جدا کردن. افراد دردمند و افرادی که به دنبال درمان می‌گردند و به دنبال رفع نقص می‌گردند، مانند خود بنده. یعنی در از این نقطه نظر همه با هم در اینجا در یک موقعیت قرار داریم. هیچ تفاوتی هم بین بنده و شما نیست، هیچ. فقط تفاوت این است که بنده صحبت میکنم و شما هم گوش میدید، توجه میکنید، همینه. و الا از سایر نقاط دیگر همه در یک موقعیت قرار داریم و همه به دنبال یک مطلب هستیم و او این است که راه و روشی که بزرگان برای این مسیر طی کردن چیست و کیفیت عمله به اون چگونه است در این موقعیت. ببینید، انسان شکی نیست بر اینکه خدای متعال این انسان را که خلق کرده است، قطعاً وجود این انسان هم بر اساس تجربه و هم بر اساس برهان، هر دو تجربه عملی هم این مطلب رو خب ثابت میکنه، چطور اینکه برای همه این مسئله مسلمه. اگر انسان در مقام تربیت و در مقام تکامل بر نیاید، به همان قسم از دنیا خواهد رفت که به همان قسم به این دنیا آمده است. این یک تجربه است که برای همه افراد. فرض بکنید که اگر یه شخصی در اینجا به دنیا بیاد، خب وقتی که به دنیا میاد مشاعری ندارد، ادراکی ندارد، خصوصیاتی ندارد، فقط از نقطه نظر حیوانی و از نقطه نظر نباتی خصوصیات و آثار نبات که عبارت از رشد و حیوان و تولید مثل و حیوان که ادراک و شعور ظاهری است، بر این اساس این حرکت میکنه، رشد پیدا میکنه، میاد بالا، همینطور با توجه به عدم ورود در مجامع تربیتی و در مجامع فرهنگی. یه فرد رو شما همین انسان را در نظر بگیرید که این انسان به دنیا آمده و در جنگل هیچ کسی ارتباطی با او ندارد و در یک جزیره دور افتاده‌ای، این از همون ابتدا شروع میکنه رشد کردن، آمدن بالا، هیچی نمیفهمد تا وقتی که 50 سال 60 سال بخواد از این دنیا بره، غیر از درخت و پرنده و حیواناتی که در دور ورش هستن، ادراکی بر او اضافه نمیشود، مشاعر او رشد نمیکند، چون با محیط فرهنگی اطراف خودش ارتباط نداره، یعنی با تمدن ارتباط ندارد، با جامعه ارتباط ندارد، با افراد مختلف دارای افکار گوناگون ارتباطی ندارد. فقط بزرگ می شود خیلی بخواهد اون حالات حیوانیت که در سایر افراد هست در او بروز و ظهور پیدا می کند، فقط در همین مقدار، بیش از این مقدار دیگه تفکری نداره و بعدم از دنیا میره. خب این سیر مرتبه انسان در صورتی که در تحت تربیتی قرار نگیرد. حالا کاری نداریم به اینکه ممکن است خدای متعال به واسطه بعضی از فیوضات خاصه و عنایات خاصه خودش او را یک مرتبه متوجه کند، جرقه‌ای در دلش بزنه. به این مطالب کار نداریم، بر حسب عادی و بر حسب عرف کار داریم. الان شما تصور کنید در این کره خاکی چه قبائلی هستند در کشورهای مختلف که اینها از تمدن به دور هستند، الان هم هستند. اگر شما بخواید برید مطالعه کنید در حالات اونها میابید که افکار اونها و خصوصیات اونها حتی بچه های ما هم نمیتواند این مطالب را درک کنه، یعنی افکار بسیار پایین و معاشرت بسیار پایین و ارتباطات در محدوده یک زندگی حیوانی، منتها حالا یک قدری بهتر و یک قدری چند درصدی اضافه بر این، اصلا به طور کلی معنا نداره. این انسان اگر قرار باشد رشد و تعالی پیدا کند، باید در یک محیط فرهنگی و تربیتی قرار بگیرد تا بتواند رشد پیدا کند. در هر زمینه ای، چه رشد مادی و چه رشد معنوی، در این مسئله تفاوتی ندارد. اگر بخواهد به علوم امروزی دست پیدا کند، با نشستن در منزل دست پیدا نمی کند. باید آستینا را بالا بزنه، همت را برای خود منشأ برای همه تکاملات قرار بدهد و حرکت کند در هر نقطه‌ای که میخواد برسه. میخواد صنعتگر بشه، باید پیش صنعتکار بره. میخواد دارای حرفه و مهنه‌ای بشه، باید مراجعه کند. میخواد در مجامع علمی شرکت کند، باید بلند شه بره. اینطور نمیشه در منزل بماند. درست؟ پس برای تکامل، تکامل فکری و تکامل روحی نیاز به تربیت است. این رو میگن مقام عمل. در مقام عمل انسان باید به شرایطی که و به لوازمی که و به حدود و قیودی که اون محیط و اون موقعیت اون را به اون اهداف و اغراض میرساند، باید به اون شرایط توجه کنه، باید ملتزم باشه. به صرف وارد شدن در یک محیط علمی انسان عالم نمیشه. به قول مولانا، کی بود دانستن سرکنگبین دفع صفرای نگار محجبین. با دانستن، صرف دانستن، حالا این دانستن ما زودتر گفتیم، گاهی اوقات نه، منظور ما همین به دست آوردن این نکات علمی است. حالا در مرتبه عمل خب طبعا او بماند. خلاصه مولانا میگه که برای رسیدن به یک مرتبه از تکامل، به صرف این که در اینجا این رو درس میدن، این فایده ای نداره. باید در سر کلاس حاضر بشین و بنشینید و تعلم کنید و به مطالبی که استاد میگوید توجه کنید و بعد شب برید مطالعه کنید. این تازه مرتبه اوله. و در مقام عمل این مطالب برای بعد است که چطور انسان عمل کند و به مقتضای این علم بتواند خودش را وفق بدهد. این مرتبه که انسان در این دنیا برای کسب معرفت ظاهری خود را به تکاپو و به تلاش و تقلا می اندازد، لازمه تمام وصول به اهدافی است که هر شخصی در هر رتبه ای میخواد به او دسترسی پیدا بکند، در هر حرفه ای و در هر مهنه ای و در هر فنی. تاریخ به یاد ندارد که یه شخص از ابتدا دارای فرض بکنید که فلان علم شده باشه. تاریخ سراغ ندارد شخصی از ابتدا حکیم باشد، از ابتدا فرض بکنید که ریاضیدان باشد، از ابتدا یک پزشک باشد، از ابتدا یک عالم باشد، از ابتدا یک مجتهد مبرز باشد، از ابتدا یک عارف باشد. یک همچین مسئله نیست، مگر در بعضی از موارد خاص که از ناحیه پروردگار لطف خاص هست که انبیا و ائمه را در بر می‌گیرد، که این فقط مربوط به اونهاست، اما افراد عادی همچین مسئله وجود نداره. اگر این بوده قضیه مربوط به حضرت عیسی علی نبینا و علی و علیه السلام بوده، آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا از همان ابتدای تولد در این دنیا حضرت عیسی می‌فرماید به من خداوند کتاب داده، نمیگه کتاب می‌دهد، نمیگوید بعدن وقتی که به بلوغ رسیدم 20 سال و 30 سال 30 سالم شد کتاب میده، الان که رو دست مادرم هستم، الان که یک طفل رضیع و شیرخوار هستم، الان خدا به من کتاب داده است. منتها بروز و ظهور این مسئله بعدن خواهد بود. فعلا من در مقام طفولیت هستم، کسی هم حرف ما رو قبول نمیکنه، حالا بعدن، ولی الان به ما دادن. و جعلنی نبی، یا الان خدا مرا پیغمبر قرار داده است. و این مسئله از باب مستقبل متحقق الوقوع نیست که میگویند اون چه در آینده قطعی الوقوع است در حکم ماضی است. نه خیر، اینجا مقام حقیقته، یعنی واقعا الان من به مقام نبوت رسیدم و این اشکالی نداره. وقتی که عنایت پروردگار باشد هیچ استبعادی ندارد. مگر امام جواد در سن 9 سالگی به پیغمبری نرسیدن، به امامت نرسیدن؟ مگر امام هادی بنابر بعضی از روایات 8 سال و بنابر بعضی از روایات 10 سال 11 سال مگر نرسیدن؟ مگر امام زمان حی خودمون، چرا رای دور بریم، امام زمان حی خود ما در سن 5 سالگی به مقام امامت رسیدن؟ شوخی نیست قضیه. یعنی مقام زمان غیبت صغرا از سن 5 سالگی امام زمان شروع شد و تمام افرادی که با حضرت ارتباط داشتند به واسطه نواب اربعه از سن 5 سالگی مطلب رو با باب ارتباط رو باز کردن، نامه می نوشتن برای نواب اربعه، عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان، حسین ابن روح، علی ابن محمد سموری. همون عثمان ابن سعید اولین نائب امام علیه السلام که از اصحاب امام هادی و امام حسن عسکری بود، از اصحاب خاص اون حضرت بود، از طرف شیعیان نامه می آمد، نامه را می گرفت و می گذاشت در زیر سجاده خودش، سجاده‌ای که برش نماز می خوند. فردا صبح می آمد سجاده رو می زد کنار، می دید جواب نامه زیر اون نامه نوشته شده. امام زمان در سن 5 سالگی بود که این کارها رو انجام میداد. حالا این که عادی که چیزی نیست. من خدمتتون عرض کردم مقام و موقعیت امام علیه السلام رو در جلسات گذشته. خب این چیز، این عنایت الهی است. عنایت الهی شامل میشه برای یک طفل 5 سال او را به مرتبه میرساند که حضرت ابراهیم خلیل در سن 90 سالگی هم نرسیده بهش. اشرف همه انبیا و اولیا و اینها به گرد امام در سن 5 سالگی هم نمیرسه. این کار خداست. خب اینها خب افراد جدایی از مسئله هستند. نه، بحث ما راجع افراد عادی است که اینها طریق تکامل را در زیر سایه مقام ولایت میخوان طی کنند. این افراد همان قانونی که برای سایر اهداف وجود دارد به آن قانون باید ملتزم بشن. یعنی اگر انسان بدون توجه به مسائل معنوی و اوامر و نواهی که برای تکامل او لازم است در این دنیا به سیر عادی بشری خودش ادامه بدهد، نتیجه برای او همان حد و همان مرحله خواهد بود، نه بیشتر. یعنی اگر فرض کنید یه شخصی ایمان به خدا نداشته باشه، اوامر و نواهی را از طرف پروردگار انجام ندهد، در نهایت قضیه در 90 سالگی همون مکتسباتی را که در این دنیا کسب کرده است از چند تا فرمول و چند تا قاعده و چند تا مسئله ریاضی در همون حد است، اضافه بر او و اضافه بر این مسئله چیزی نصیب او نخواهد شد، هیچ. اگر یه شخصی از اول فرض کنید که مشغول در امور ریاضت و ورزش و توانمندی بشه، خب فرض کنید که به یه حدی برسه که بتواند فلان کشتیگیر بشه در سن 90 سالگی، خب تمام این امکانات را همه را از دست میده و مانند یه بچه 5 ساله از این دنیا میره. هیچ چیزی برای این مسئله مترتب نیست. یک عمر سعی کرده، رشد کرده، بدن خودش را قوی کرده، قوت و قدرتی به دست آورده و بعدم خدا حافظ. هیچ. یک انسان عاطل و باطل و بدون اینکه کاری انجام داده باشه، یا اینکه یه فردی زحمت بکشه و در یک رشته ای از رشته های ورزشی فرض کنی که سرآمد هم بشه، بسیار خوب، با یه مرضی که میفته توی منزل و با یه میکروبی که میفته به جانش، تمام اون زحماتی که رفته همه از بین میره، هیچ نتیجه هم برش مترتب نمیشه. سنش هم که از 30 و 40 سال به بالا بگذره، بعد دیگه بازنشسته میشه، بعد بره در منزل بنشینه. نتیجه ای عائد زندگی و حیات این شخص نخواهد شد و کمالی مترتب بر وجود او نخواهد شد. و این مسئله در همه فنون وجود دارد، در همه حرف وجود دارد. یک شخص صنعتگر، به هر مقدار هم صنعتگر ماهر و حاذقی باشه، وقتی که سنش به سن 60 سال میرسد و 70 سال میرسد، دیگه کاری از او بر نمیاد، تمام شد، باید بره دیگه در منزل. یعنی تمام اون کمالاتی را که به دست آورده است، کمالات مقطعی و در یک برهه خاص از زمان است و این کمالات مترتب بر روح او نشده است، کمالاتی است که عارض بر بدن او شده است و با فرسودگی بدن و سستی بدن هم اون کمالات میره پیکار خودش، هیچ، تمام میشه، میره، میمونه این شخص و خودش. با یه بچه 10 ساله هیچ تفاوتی نمیکنه. ریشش سفید شده، قدش خمیده شده است، اما از نقطه نظر تعالی روح و از نقطه نظر نفس میشه بچه 7 ساله میمونه، هیچ تفاوتی نداره. اون چه که موجب کمال و تعالی بدن است، تعالی روح است و موجب تربیت و با گذشت سن به افول نمی گراید و تنازل پیدا نمی کند، عبارت است از کمالاتی که برای روح پیدا میشه، از کمالاتی که برای نفس پیدا میشه، کمالاتی که با رفتن از این دنیا از بین نمی رود، تازه در اون دنیا شکوفاتر می شود، کمالاتی که با فرسودگی بدن فرسوده نمی شود. امام علیه السلام این مرتبه و موقعیتی که دارد در 5 سالگی همین بود، در 100 سالگی همین بود، الان که 1200 سال از عمر امام زمان می‌گذرد، امام علیه السلام هم همین است. اگر 10,000 سال دیگر هم بگذرد، امام علیه السلام در همین مرتبه است و این اختصاص به امام ندارد. حتی افرادی که مرتبه تکامل برسند و اون مقام و موقعیت فناء ذاتی را ادراک کنند، این افراد گذشت زمان دیگر در اونها اثری به وجود نمی آورد. اونها به اون مرتبه تکاملی خود رسیدند و دیگر کامل شدند که 1 سال بر اونها بگذرد یا 1,000,000 سال بر اونها بگذرد، اون به مرتبه تکامل دیگه رسیده. درست؟ حالا برای رسیدن به مرتبه تکامل چه باید کرد؟ از کدام قانون باید پیروی کرد؟ و چه مطلبی را باید به کار بست؟ خیلی واضحه. خدای متعال که خالق انسان است، خدا بهتر از هر شخص دیگری این مسیر تکامل و مسیر رسیدن به مقام معرفت را او برای انسان بیان کرده است. افراد دیگر مانند خود انسانند، با انسان تفاوتی ندارند. به نظر من بهتر از شما این کار رو بکنید، به نظر من بهتر از شما این عمل رو انجام بدهید، این بهتر است، این زودتر به نتیجه میرساند، یا اینکه خدای متعال او بیاید و بگوید این عمل را انجام بده تا اینکه به من برسی. میگه مگه نمیخوای به من برسی؟ شما میخواید منزل یکی از دوستانتون برید، منزلش رو بلد نیستید، اطلاع ندارید، برای رفتن به منزل اون دوست و اون رفیق چه کار میکنی؟ آیا بلند میشی تلفن میزنی به یه شخصی که در خارج هست و اون طرف دنیاست آدرسشو میخواد، یا پیش خود او میری؟ آقا آدرس منزلتون کجاست؟ میگه از فلان خیابون بیا به فلان کوچه فلان در، منزل ما اینجاست. چرا؟ چون صاحب منزل اوست و او بهتر از هر کس دیگری به طریق وصول به اون منزل اطلاع داره. فلهذا امام علیه السلام که این مطلب را می فرمایند، مطلب گزاف و مطلب گتره ای مطرح نمی کنند. امام علیه السلام می فرمایند که اگر یک شخص بخواد به مقام عبودیت و معرفت برسد، به مقتضای قواعد منطقی و عقلایی باید آن را عمل کند که خدا گفته است، نه دیگران، نه سر خود. چرا؟ چون مقصد و مقصود معرفت پروردگاره و او بهتر از هر کسی میتواند آدرس بده، بهتر از هر کسی میتواند راه را بیان کند و طریق را بیان کند. در اینجا به یک نکته امام علیه السلام اشاره می کنند، نکته ای که از اکثر افراد این نکته غافل مونده، و آن نکته این است که ما تصور می کنیم عباداتی را که انجام می دیم و تکالیفی را که انجام می دیم، اینها یک تکالیف تقلیدی و تعبدی و کلیشه شده است. ما مجبوریم نماز بخوانیم، مجبوریم حج مشرف بشیم، مجبوریم روزه بگیریم، خدا گفته چه کنیم باید این کار انجام بدیم، خدا گفته اگر انجام ندیم عقاب و تازیانه و شلاق و آتش در کمین است، اگر انجام ندیم مسائل اخروی در پی است، اگر یعنی با یک دید ترس و نگرانی و تشویش و اضطراب به تکالیف نگاه میکنیم. اینطور نیست؟ نه انشالله که نیست. میگم اینجا فرق میکنه. حالا اگه جایی دیگه بودیم همین میگفتن بله. با یک دید وحشت نسبت به اینها نگاه میکنیم. حالا خب یه مقداری رفقا انصاف داشته باشن، حالا درسته ما آمدیم، اما حالا یه مقداری در خودمون بریم. آیا موقع ظهر که میشه، موقع نماز که میشه، برای انجام نماز چه فکری تو ذهن میاد؟ آیا این فکر نمیاد ای الان وقت نماز زودتر انجام بدیم تا اینکه راحت بشیم؟ یا اینکه وقتی که دیگه انجام ندادیم داره وقت تمام میشه، این تو ذهن ما نیست، بلند شیم زودتر این نماز رو بخونیم اگر نه قضا حساب میشه و خلاصه کتک و شلاق در پیشه. ها اینه دیگه، قاعدتا اینه دیگه. حالا بالاخره عرض کردم این مثل همین، بالاخره با هم رفیقی. یا اینکه موقعی که ماه رمضان میخواد بیاد میگیم ای داد بیداد دوباره ماه رمضان آمد، خب بالاخره دیگه روزه رو باید بگیریم دیگه، عیب نداره. نگیریم 60 روز قضا داره، یا 60 مسکین طعام داره قضای بعدش هست، یا اگر حج انجام ندیم، حج انجام ندیم مسائل دیگه در پیشه. ما یه وقتی به حج مشرف بودیم، یه شخصی از دوستان در اونجا بود، در مدینه بودیم، تازه هنوز حج هم انجام نداده بودیم، یعنی به مکه مشرف نشده بودیم. گفتم خب حال شما چطور، احوال شما؟ گفت انشالله میگذره، برمیگردیم سراغ زن بچه‌مون دیگه، بالاخره دیگه چند روز دیگه تمام میشه و برمیگردیم سراغ زن و بچه‌مون. ببینید این یک دیده، حج انجام میده برای اینکه تکلیف رو از خودش ساقط کنه. نماز رو میخوانیم برای اینکه تکلیف رو ساقط کنیم، دیگه چیزی به خدا بدهکار نباشیم و خدا از ما چیزی را طلبکار دیگه نباشه. خدا یه نماز خواستی اونم خوندیم دیگه، یه چی میخوای؟ به قول اون یکی از همین خلفای چیز بود، خلفای بنی امیه بود، ولید ابن یزید بود، مست کرده بود و خلاصه شب تا صبح شراب و ورق و همه چی، خلاصه فلان، و صبح با همون حال مستی رفت برای نماز. ولید بن یزید خیلی شخصه، این از جمله افرادی است که به قول اهل تسنن، تو رو خدا ببینید فکر و عقل کجاست، از جمله افرادی است که به قول اهل تسنن رسول خدا در زمان حیات خودشون بشارت آمدن اینها را به مردم دادند. ایشون ولید ابن یزید، چون این روایت متعدد است و اهل تسنن و شیعه به طور متعدد نقل میکنن که در جای جای حیات رسول خدا حضرت از آمدن ائمه اثنا عشر خبر دادند. من جمله روایتی است که جابر ابن عبدالله انصاری نقل میکند که میگوید نشسته بودیم رسول خدا فرمودن الائمت و بعدی اثنا عشر، ائمه بعد از من 12 نفرن، بعد آهسته فرمودن کلهم من قریش. البته در بعضی از روایات اسامی اونها رو گفتن، در بعضی از روایات، در بعضی از موارد اسامی رو ذکر نکردن، ولی کلهم من قریش را آهسته گفتن. خب شیعه مشخصه، اولهم علی ابن ابی طالب و آخرهم خب امام زمان که حی است و مشخصه. اهل تسنن به دست و پا افتادن چه کنن؟ اگر بخوان همه خلفایی که از بعد از پیغمبر خلفای قاسب بودن تا خلیفه مستعصم که توسط اون شخص هلاکو و اینها به قتل رسید بخوان چیز بکنن، عددشون از 50 تا تجاوز میکنه، کدام رو بیان؟ آمدن شروع کردن انتخاب کردن. آخه احمقا اگر میخواید انتخاب کنید درست انتخاب کنید. خب گفتن 4 تا ما خلیفه راشدین داریم، اون 4 تا معاویه و یزید که پسر رسول خدا رم کش، اونم جز به این چیزا میشه 6 تا. بعد اومدن یکی عمر ابن عبدالعزیز، عبدالعزیز که مروان، مأمون و هارون از جمله اون افراد آمدن، ولید ابن یزید هم انتخاب کردن. ولید ابن یزیدی که با حالت مستی میرفت در مسجد نماز میخوند، با حال مستی، و نماز صبح را سه رکعت خوند به جای دو رکعت. گفتن چرا سه رکعت خوندی؟ گفت حال خوشی دارم، اگر بخواید اضافه هم میکنی، خدا دو رکعت از ما خواسته دیگه، طلب که دیگه نداره به ما. و این همین کسی بود که اونقدر شراب خورد و از شدت مستی خودش را در حوض شراب میانداخت، این بزرگوار. و در یه وقتی که به قرآن تفعول کرده بود برای حال خودش، تفعول به قرآن این آمد که این آیه، آیه جبار و عنید بود، که ما خلاصه افرادی که جبار و عنید هستن، معاند هستن و مغرد هستن، اینها را به سخت ترین عذاب خود ما اینها را مبتلا میکنیم. آمد قرآن را گذاشت کنار دیوار و اشعاری داره که اتو ادنی به جبار عنیدی فها انا ذاک جبار عنیدی اذا جئت ربک یوم حشر فقل یا رب مزقن الولیدی. تیر و کمان حاضر کرد، این قرآن رو آماج تیرهای خودش قرار داد و تمام صفحات قرآن رو تکه تکه کرد. گفت به من میگی جبار عنید؟ ها منم. اگر روز قیامت آمدی به خدا بگو که ولید منو تیکه تیکه پاره کرد. و این شخص رفت و در بالای خانه خدا، در بالای کعبه، بساط شراب پهن کرد. ایشون از افرادی هستند که رسول خدا بشارت داده است و به مسلمین بشارت داده به وجود و تشریف فرمایی همچین وجود شریف، و از افرادی هستند که اسلام به وجود اینها منی است و عزیز است. اتفاق کردید؟ این ائمه اهل سنت ما هستند، این جون افراد. درست؟ به جای داره که سرکت میخونه، میگه نه اشکال نداره، خب حالا بالاخره حال خوشی داریم، اتصالمون قوی تر شده، حالا چند تا جرعم خوردیم و یه چند تا میخونیم، حال خوشی پیدا کردیم. نه، این نمیشه. عبادت باید عبادتی باشد که خداوند اون عبادت را برای انسان قرار داده. تکالیفی که اون روح تکامل را در انسان زنده می کند و تربیت می کند. این راه راهیست که منحصر به فرده. ما خیال میکنیم که عباداتی رو که انجام میدیم این عبادات فقط دستوره و در مقام اطاعت از روی اجبار انجام میدیم، مجبوریم انجام بدیم، اگر انجام ندیم این مسائل پیش بیاد. هیچ تا به حال شده است که برای آمدن وقت نماز خود را در انتظار ببینیم؟ هیچ شده است که برای انجام حج روز شماری کنیم؟ هیچ شده است پس از انقضاء ماه رمضان برای رسیدن به ماه رمضان بعد روز شماری کنیم؟ چرا باید اینطور باشه؟ دلیلش چیست؟ دلیلش اشتباهی است که در تفکر ما نسبت به تکالیف وجود دارد. ما خیال میکنیم کارهایی رو که انجام میدیم این کارها بر اساس برنامه ایست که خدای متعال این برنامه را برای انسان قرار داده. امروز این کار رو باید انجام بدی، فردا اون کار، اگر انجام ندی چه و چه خواهی شد؟ اگر نماز نخونی چه خواهی شد؟ اگر روزه نگیری چه خواهی شد؟ اگر خمس ندی چه خواهی شد؟ اگر زکات ندی چه خواهی شد؟ اگر به حج ندی چه خواهی شد؟ درست؟ به قول امیر المومن علیه السلام، تلک عبادت العمید، این عبادت بندگان است. بندهی که در خدمت مولای خودش هست، عاشق چشم و ابرو مولاش که نیست. در زمانهای سابق بنده بود، الان خب ممکنه خدمتکاری در منزل خدمت بکنه. این همچین قربتن الله که برای خدمت نمیاد. در زمان سابق مسئله ترس بود، الان مسئله مواقب و اون مقرری و مواجبی است که خب میگیرن دیگه، مثل تمام مؤسسات، مثل تمام ادارات. شخصی که میره برای فلان اداره برای سر کار، معمولا افراد اینطوری میرن دیگه، یک وظیفه انجام بدن و در آخر ما حقوقشون رو در حسابشون بریزن، فقط برای همین مسئله. خب این یک طرز تفکره. با این طرز تفکر هیچ رشد و هیچ تکاملی بر اعمال ما مترتب نمیشه. یعنی اگر شخصی با این طرز تفکر به حج برود، با این طرز تفکر یک ماه رمضان را روزه بگیرد، با این طرز تفکر نمازهای پنجگانه خود را بخواند، فقط از انجام یک عمل ظاهری و راست و دلا شدن و یک چند روزی را گشتن و خیابانهای مکه و مدینه را دیدن و یه مقداری از منافع ظاهری روزه که رسیدگی به بدن و جهاز هاضمه و لاغر شدن و اینها هست، بیش از این مقدار مسئله تجاوز نمی کند، فقط در همین محدوده میمونه. با این تفکر نتیجی که عائد میشه فقط در همین محدوده است. امیرالمومنین علیه السلام میفهمد این عبادت به درد نمیخوره. دسته دیگری هستند که اینها از این مرتبه یه قدری بالاترن، یعنی مرتبه ترس در اینها تخفیف پیدا کرده، امید در اینها زیاد است. ولی امید به چی؟ امید به همین مسائل ظاهری. امید به رسیدن به منافع ظاهری اخروی، رسیدن به نعمات پروردگار در اون دنیا، رسیدن به منافع ظاهری در اون دنیا، رسیدن به خوشیها و لذتهای در اون دنیا، شنیدن اون چرا که در اون دنیا هست از نقطه نظر لذت بسیار بالاتر و ضریب بیشتری دارد تا اون چه که در اینجا هست. میوهی که در اونجا هست به چه کیفیته؟ سایر منافعی که در اونجا هست به چه کیفیته؟ حورالعینی که در اونجا هست در اینجا پیدا نمیشه. بهشت و جنات و نمیدونم نهرهای عسل و اینا همه وجود داره ها، و انهار من عسل مصفا، اینا در قرآن میگه. اون چرا که در اونجا هست نظیرش در اینجا وجود ندارد. طمع برای التزاز نفسانی موجب تحریک اونها به سمت انجام عبادات میشه. این هم یه مسئله است. امیرالمومنین میفرماید اینم به درد نمیخوره. تلک عبادت و تجار، درست؟ اگر اون فکری که در ما هست تصحیح بشه و به یک واقعیت برسیم، کم کم در خود تغییر و تبدلات رو احساس میکنیم. اون چیست؟ او این است که ما انجام تکالیف و ترک محرمات را به عنوان قضا و داروی برای صحت و سلامتی و رفع مرض بدانیم. این مسئله است. اگر شما یک نهالی را بکارید در روی زمین، یک نهال، این نهال برای رشد خودش نیاز به خاک داره، نیاز به کود داره، نیاز به آب داره، نیاز به مراقبت داره، هوا داره، نور داره، چه داره. اگر اینها رو شما انجام دادید رشد میکنه، انجام ندادید رشد نمیکنه. انجام این امور بایدها و نبایدهایی است که برای تکامل این نهاد باید شما انجام بدید. ندید دو روزی دیگه خوش شده، بعد او را بکنید بندازید دور. نه شما می توانید از این مسئولیت شانه خالی کنید و نه آن نهال می تواند بگوید من نیاز ندارم. شما منو ول کن، من خودم در میام. کجا در میاد؟ خوش میشی. یه روز بهت آب ندن خوش میشی. دیگه بعد طوری گره به انداخت تو سطل، انداخت تو بیرون، دیگه تو به درد باغچه نمیخوری، به درد زینت بخشی حیات نمیخوری. رسیدگی به نهال و پرداختن به او قانونی است از قوانین منطقی و تکوینی برای تکامل این، که طرفین را ملزم می کند از این قانون پیروی کنن. نکنن نهال خوش میشه، شوخی هم نداره قضیه. نه نهال می تواند بگوید مرا رها کن به حال خود، و نه شما که صاحب نهال هستید می توانید. چرا؟ قانون قانون تکوینه، قانون قانون عقلاییست، عقلانیست. نکنید از بین میره، پولتون هم هدر میشه، زحمتتون هم همه از بین میره. برای رشد این باید این کار انجام بگیرد. شخصی که مریض است و به پزشک مراجعه میکند، به صرف رفتن پیزه پزشک نمیتواند پسنده کند. پزشک نسخه میدهد، عمل به نسخه قانون تکوین است، تعبدی نیست. بگوید من به خاطر شما که حالا آمدم در خدمتون به نسخه عمل میکنم. بگید نمیخوای نکنی نکن، صاف میخوای نکنی نکن. وقت شما میایید عمل میکنید. چرا عمل میکنید؟ جبر تکوین شما را وامی دارد که به این نسخه عمل کنید. میبینید عمل نکنید میمیرید، عمل نکنید کر میشید، عمل نکنید کور میشید، یه عمر کور میمانید. این قطره را اگر در چشم نریزید کور میشید، قرنیه میچسبه و دیگر قابل علاج نیست، شبکیه پاره میشود و قابل علاج نیست. اگر مرض قند خود را معالجه نکنید کور میشید، لذا قند نمیخورید، فرار میکنید. چرا؟ میدانید چه عواقبی در پی دارد، میدانید عمل نکردن به این نبایدها، به این نبایدها اگر عمل نکنید چه خواهد شد، و به این بایدها اگر عمل نکنید چه عواقبی بر شما خواهد آمد. این را میگوین قانون تکوین. قانون تکوین و قانون علل و معلولات و دایره اسباب و مسببات تقلیدی نیست. فطرت بشر و عقل بشر حکم به عمل و اجرای این قوانین را می کند. نکنه کور میشه، میمیره، تمام زحماتو از بین میره و انسان جان خودش را میخواد. محبت داره، محبت به ذات داره، محبت به استمرار داره، حب به استمرار داره، حب به استمرار حیات داره. چون حب به استمرار حیات را دارد، به مقتضیات و قوانین و شرایط او هم تن در میدهد، تن در میده. بله، یه نفر ممکنه شخص از زندگی سیر بشه، خودش از بالا بندازه پایین، انتحار کنه، او یه مطلب دیگری است. اما کسی که میخواد زنده بماند، کسی که میخواد از تمتعات دنیا بهره مند بشود، جبرن خود را ملزم می‌داند که به شرایط زیست و شرایط تکوین عمل کند. این را می‌گویند قانون طبیعی. همین قانون در عبادات و در منهیات ما و در تکالیف وجود دارد. ما باید این تفکر رو داشته باشیم. فرض کنیم جهنمی وجود ندارد، فرض کنیم بهشتی وجود ندارد، فرض که اشکال نداره. ما ما در مرتبه تکامل به چی نیاز داریم؟ ما برای تکامل روح خودمون به چی نیاز داریم؟ همینطور بنشینیم دست رو دست بذاریم؟ بسیار خوب، عرض کردم 90 سال بگذره با یه بچه 7 ساله فرق نمی کنیم. هیچ فرقی نمی کنیم. مگر امروزه نمیگن آه دل خودت رو به خدا وصل کن، نماز خوندن چیه؟ خب بشین وصل کن، وصل کن دیگه، وصل کن 10 سال وصل کن ببین به کجا میرسی، 10 سال دیگه هم بذار روش ببین به کجا میرسی، 90 سال وصل کن. خب کی تا کی وصل کنی؟ بالاخره یه تایمی، یه وقتی برای ما بذاری که بگیم آقا تا این مقدار وصل کنیم دیگه کار ما تمامه. میشینیم همینطور دل خدا به خدا وصل میکنیم، هیچ کارم انجام نمیدیم، هیچی انجام نمیدیم. چی میشه قضیه؟ هیچ، بی خود. درست شد؟ اینها به خاطر فرار از وضعیتشون که مناشیت جهل اونهاست به وضعیت خودشون در این حرفو میزنن. اونها خیال بر این همین اشتباه، خیال میکنن اعمال ما اعمال تقلیدی است، اعمال تحمیلی است. خدا بر ما تحمیل کرده، چماق بالای سر ما گذاشته، شلاق گذاشته، میگه بعد انجام بدیم. میگه من اختیار دارم چرا انجام بدم؟ خدا وجود داره، من دارم میخواد به خدا وصل کنم، من با اون ارتباطی که با خدا دارم کافیه. کافیه؟ چقدر بد اضافه شد؟ چقدر معرفت پیدا کردی؟ تو الان 70 سال سنته، من با یه شخص صحبت میکردم نماز نمیخوند، اهل این حرفا نبود، خدا رو قبول داشت، میگه پیغمبری چی قبول ندارم. گفتم بسیار خوب، در جایی بودی، بعدم ظاهرا فوت کرد اینطور که به نظرم میرسه. گفتم شما چه نحو ارتباط با این خدا دارید؟ گفت من ارتباطم رو در این میبینم که بنشینم و با خدای خود ارتباط برقرار کنم، بگم خدا یا خوبی، خدا یا چه هستی. گفتم بسیار خوب، چند سال از سنت میگذره؟ 70 سال. در این 70 سال که این کار کلیشه‌ای رو انجام دادی، چی به اضافه شد؟ چی به معرفت اضافه شد؟ تو که 50 سال پیش هم همین کارو میکردی، مسئله اضافه نشد، ترقی که نکردی، مطلبی که به وجود نیامد. چه مرتبه‌ای؟ پزشک بسیار متخصصی بود و ولی از نقطه نظر مسائل امروزی، علوم امروزی، شخص متقدمی بود، ولی از نقطه نظر مسائل معنوی نه. بالاخره با همین اتصال به خدا در یه هواپیمای شخصی هم که داشت با یکی از بستگانش میره، هواپیما سقوط کرد، هر دو میمیرن، این هم اتصالش. خب این شخص چه نتیجه ای بر این عملش و بر این کاری که داره انجام میده مترتب میشه؟ چه نتیجه برش مترتب میشه؟ هیچ. چرا؟ چون تصور خود را از تکالیف تصور صحیحی قرار نداده، یک تصور خلافی قرار داده و خیال میکنه تکالیفی که انجام میدن یه فرد عادی آورده، فرد بشری، میگه چرا من از یه شخصی به نام پیغمبر، من فرض کنی که تبعیت کنم، من خودم بر خودم کسی هستم، اون بی خود کرده گفته. اینا بشری هن، اینا زمینی هن، مگر نمیگن امروزه انبیا افراد زمینی هن، افراد بشری هن، افراد خاکی هن مثل ما، افرادی هن که مانند ما از اجتماع به وجود آمدن. روی این جهت اگر ما این مطلب را درک بکنیم، تکالیفی را که خداوند به توسط پیغمبرانش برای ما فرستاده است، این مسئله در وهله اول حکم نسخه طبیبی را دارد برای درمان مریض و حکم اجرای عملیاتی را دارد برای رشد و تکامل حیات ما و زندگی خود ما. غذا نخوریم 10 روز بعد میمیریم، آب نخوریم تا چند روز بیشتر طول نمیکشه، تنفس نکنیم 1 دقیقه بعد، 2 دقیقه بعد حالت خفگی برای انسان پیدا میشه، شوخی هم قضیه بر نمیداره. این مسئله را اگر ما درک بکنیم، اون وقت نظر ما نسبت به تکالیف تغییر پیدا می کند. خدا دیگه تکالیفش برای ما تحمیلی نمیشه. میشه تکالیف چی؟ منطقی. تکالیفی که خدا دیگه برای ما بیان میکند و توسط پیغمبرانش میفرستد، اون تکالیف دیگه تحمیلی نیست، تقلیدی نیست. حکم دارو را دارد برای تکامل. اون وقت است که انتظار ظهر را میکشیم. کی ظهر میرسد؟ چطور وقتی که مریض هستیم انتظار میکشیم که سر ساعت برسه دارو را بخوریم؟ الان هم برای رسیدن به ظهر انتظار میکشیم، برای رسیدن به ماه رمضان انتظار میکشیم، برای رفتن به حج دیگه دست رو دست نمیگذاریم همینطور هر وقتی که شد. اگر بدانیم که این حج چه اثری بر تکامل ما دارد، از همین الان ساعت 11:30 به فکر میفتیم و به دنبال رفتن به حج، منتها در همون مسیری که بیان شده، نه اونطوری که خلاف به یک نحو دیگری باشه که به کل زندگی بخواد به هم بریزه، نه اونطوری که دیگران آمدن نقل کردن. یه شخصی بود داشت برای مرحوم آقا میگفتش که ما ماه رمضان بود دیدیم یه پولی جمع کردیم در امسال، حوصله رفتن به مکرم ندارم. گفتم خب در ماه رمضان خرجش کنم که دیگه وقتی ماه شوال میشه استطاعت نداشته باشم که مکه برم. به به به، واقعا که این چه، ببینید مسلمون ها نماز میخونه، روزه میگیره، تو مشهد هفته یه دفعه زیارت امام رضا میره، اما درک نداره، درک از تکالیف نداره، نمیدونه، خیال میکنه این حج همینطوری بلند شدن و احرام بستن و سوار شدن و پیاده شدن و آمدن و گشتن، دیگه نمیداند از ابتدای لبیکش چه بر او نازل میشه و چه بر او میریزد و نفس او را چطور برمیگرداند. اینهایی که خدمتتون عرض میکنم خیال نکنید مطالبی است که عوام نمیدانند. بسیاری از اونهایی که حتی احکام حج را مینویسند هم اطلاع ندارند. با این طرز فکر با احکام نگاه میکنند و با این طرز فکر احکام را برای مردم توضیح میدن. این طرز فکره. در طرز فکر امام صادق علیه السلام مسئله احکام مسئله است که اگر انسان بداند خودش به دنبال میگرده، نه اینکه بنشینه قاعده براءت و قاعده استصحاب بخواد جاری کنه. در مکتب امام صادق علیه السلام این مردمند که پاشنه رو از خانه امام در میارن برای اینکه به مطلب برسن، نه اینکه بشینیم خب بالاخره یکی میاد از امام یه حکمی رو میگه دیگه، تا وقتی هم کسی نیامده خب راحتیم دیگه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شوخی نمی کرد. اللهم صل علی، وقتی که با مردم می نشست و به امور اونها می رسید، همین که موقع نماز ظهر می شد می دیدن رسول خدای در آسمان رو نگاه می کنه، هی داره نگاه می کنه کی خورشید بیاد، هنوز نیامده، کی میاد به این زوال برسه، هی داره دنبال می گرده. او داره می بیند که راه خلاصی او و راه تغییر و تبدل، رسول خداست و ما نیستیم، راه تغییر و تبدل او با اینه. همین که موقع نماز میشه میگه ارحنی یا بلال، بلال بیا منو راحت کن، بیا منو نجات بده، با اذان خودت بیا منو نجات بده، با اذان خودت بیا منو از این وضعیت در بیار. او که تازه خودش متصله، یعنی رسول خدا نماز را راحتی نفس خود میداند در وقتی که خودش در اتصال با پروردگار در اجتماع داره زندگی میکنه، خودش در اتصال با پروردگار داره رتق و فتخ میکنه، خودش در اتصال با پروردگار در کثرت داره غور میکنه و داره سیر میکنه، اون داره تازه میگه ارهنی یا بلال. وای به حال ما دیگه، درست؟ نماز و تکالیفی را که امام صادق میفرماید معناش اینه، یعنی انسان برای رسه، اگر یه دفعه خدمت رو چندی پیش خدمت رفقا گفتم، اگر از امروز به جمعه خدا بگه ما نماز رو برداشتیم، 5 تا نماز رو برداشتیم، دلمون میخواد؟ ها؟ دلمون میخواد؟ مگر بابیه نبودن؟ بابیه اول عرض کنم حضورتون که این علی محمد باب، سید علی محمد باب که آمد، ما یه وقتی کتابای اینا رو خیلی میخوندیم، سرمون بازی اینا درد میکرد و کلمون به قرمه سبزی میداد، دنبال این چیزا و این مسائل بودیم، این کتاب اینا رو همه رو خوندیم و مطالبشون رو، بله اون کتابهاشون که نازل شده از آسمان، حالا آسمان کجاست دیگه، اینها رو مطالعه میکردیم. این بابیه وقتی سید علی محمد باب که آمد، البته خب اول ادعای بابیت کرد و ادعای اینکه باب امام زمان است و واسطه برای امام زمان است و بعد یه قدری ترفیع مقام پیدا کرد و ادعا کرد خود امام زمان است و یه قدری بالاتر رفت، ادعای پیغمبری هم کرد و کتاب هم آورد. بعد دیگه حالا اون کسانی که بعد از اونها اومدن دیگه ادعای الوهیت هم کردن، میرزا حسین علی بها الله و میرزا حسین علی نوری و اونها ادعای پیغمبرین هم کردن. از جمله اعجاز این جناب میرزا حسین علی نوری بها الله رئیس فرقه بهایی این که ایشون در بیانات خودشون فرمودن، جدا اگر شما وقتتون میتونید تلف نکنید، حالا ما تلف کردیم ولی حالا دیگه به اینجا نمیخواد به استودیو اینا دیگه، پروندهش دیگه جمع شده. از جمله مطالب این که اوصیای پیغمبر آخرالزمان 12 نفرند، اما چون من بعد از او آمدم و از نقطه نظر تکامل بشری امت من بر امت پیغمبر ترجیح دارن، اوصیای من 24 نفر هستند که هر کدام یکی پس از دیگری از نسل دیگری خواهند رسید و اون وصی 24 روی من که از نسل من است با آمدن او قیامت برپا خواهد شد. نشون به همون نشویی که فرزند ایشون نوه ایشون به نام شوقی افندی اصلا بچه دار نشد، یعنی اصلا به طور کلی بچه دار نشد. اینا دیدن خیلی آبروریزی شده، رفتن یه بچه رو از یه جا ورداشتن و نمیدانم یک جلسه تشکیل دادن و نمیدونم هیئت امناس چی میگن از این اصطلاح، از این چیزا درست کردن و ریاست و اون را به عنوان بچه این آقا که نتیجه جناب میزا باشه معرفی کردند و غالب کردند. اتفاقا اونم بعدش باز بچه دار نشد. اتفاقا از معجزات ایشون خیلی مسائلی اگر بخوانید برای هضم غذا بعد از غذا خیلی خوبه، واقعا کلمات ایشون که کتابی دارن که آیات و چه کنید و چه کنید و خیلی مفصله. ما یه وقتی تو این چیزا بودیم، خیلی البته وقت پیش، این قضایی که این مطالعات هم تقریبا مال حدود بله 30 سال پیشه، 28 سال 29 سال پیش. بله بله درست عرض کنم حضورتون که این جناب سید علی محمد باب با به وقتی که به رسالت رسیدند و به پیغمبری رسیدند، اول کاری که کردند برای این که زحمت را از امت بردارند، شریعت پیغمبر را نسخ فرمودند و اعلام کردن که شریعت پیغمبر نسخ شده. و چون هنوز تازه کار بودن و شریعت جدید رو بلد نبودن بیارند و میخواستن یه قدی زحمت بکشن، یه مدت برای 1-2 سالی دوران فترت پیش آمد. خلاصه اصحاب ایشون رو متابعین ایشون در این 1-2 سال دلی از عزا در آوردن. حالا خدمتتون دیگه بیش از این شرح نمیدم که چه کردند و به چه فیوزاتی نائل شدند، چون گفتن که این دوران دوران فطرت است و اون شریعت سابق نسخ شده، شریعت جدید هم هنوز نیامده و دیگه هر چه باد آباد. این که میگم هر چه باد آباد، واقعا هر چه باد آباد بودا دیگه، در هر زمینه ای و واقعا به یک فیض عظمایی رسیدن که پدر جدشون هم براشون یه همچین چیزی در طول تاریخ نمیتونست یه همچین آزادی براشون به وجود بیاره. اینا هم بله دیگه، دوران دوران فطرت است. حالا اگر خدا آمد و گفت ما برای یا اینکه برای مدت محدود یا اصلا ما نماز رو میخوایم برداریم، یعنی این نماز که وسیله ارتباطه ما میخوایم برداریم، خب آیا ما باید خوشحال بشیم از این قضیه و بگیم خب الحمدلله یه تکلیف دیگه برداشته شد، و نه اینکه بگه بر میداریم و به جاش میگذاریم، یا یه تکلیف دیگری و همون آثاری که برش مترتبه، این نعمتی که به واسطه نماز الان بر شما می آمد، این نعمت دیگه سلب میشه، همینقدر شما را عقاب نمی کنیم. ما باید تو سر خودمون بزنیم. اون بالاترین مسئله و ارتباط انسان با پروردگار الان دیگه اینجا برداشته شده، درست شد؟ این میشه طرز تفکر. در طرز تفکر اسلام و در طرز تفکر ائمه علیهم السلام مسئله از این قبیله، بایدها و نبایدها، میشه بایدها و نبایدهای تکوینی. اگر انجام ندیم کلا سر خودمون رفته، به کسی ارتباط نداره. کلام خواجه سعدی که ایشان میگوید عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و درق نیست، باید به ایشون گفت خیلی شما اشتباه کردید. ایشون خیال میکنن عبادت معناش همینه که یه عده‌ای بیان و یه نمازی بخونند و هیچ اثری بر این مترتب نمیشه. اگر جناب سعدی یک لحظه لذت عبادت نماز و روزه و ارتباط با خدا را می دانستند، یه همچین شعری را نمی سرودند. بله ما قبول داریم که خدمت به خلق از افضل عبادات است، اما نه اینکه بیایم بگیم بجز خدمت خلق نیست. خود مرحوم آقا رضوان الله علیه یه روز از استادشون مرحوم آقای انصاری سوال کردند که بهترین عملی که انسان را زودتر به مقصود میرساند در راه خدا چیست؟ ایشان فرمودند بعد از انجام فرائض و واجبات و ترک محرمات، قضاء حاجت مؤمن بهترین عملی است که انسان را سریعتر به خدا میرساند. بعد از واجبات و بعد از ترک محرمات، بله خدمت به خلق بسیار مهمه، در روایات هم داریم و از مسائل بسیار مؤکدی است که در اینجا آمده، اما نه اینکه بجز خدمت خلق نیست. تا شخصی در مقام عبادت و در مقام انجام تکلیف به تهذیب نرسد که نمیتواند خدمت به خلق بکنه. ما آمدیم بدون اینکه به جنبه تهذیب خود توجه کنیم، آمدیم خدمت به خلق را وسیله برای فرار از طریق و مشی در راه و تکلیف قرار دادیم. آقا به خلق خدمت کنید، نماز خوندن چه فایده داره؟ آقا به مردم خدمت بکنید، مکه رفتن چه فایده داره؟ پول مکه رو به فقرا بدید، برای چی انسان بره در اونجا خرج بکنه؟ چرا بره پول حج بده؟ انسان به فقرا میده. خدمت به فقیر و کمک به فقیر جای خود دارد، اما مسئله عبادات در کنار این هم جای خود دارد. عبادات و تکالیفی را که انسان انجام می‌دهد در وهله اول موجب تهذیب خودشه. این تهذیب اگر انجام گرفت، اون وقت انسان می‌تواند به مردم خدمت کنه، و الا خدمت به مردم سر از جاهای دیگری در می‌آورد. چرا اینقدر تأکید شده است در لسان روایات و در کلمات بزرگان برای اینکه انسان به تهذیب نفس برسه، یعنی به این مقام عبودیت برسه. برای چی؟ برای همین مطلبه. کسی که تهذیب نفس پیدا کرده است، به جای خدمت زحمت بر خلق به وجود می آورد و خلق را به بیراهه می برد. بعضی ها برای فرار از این مسئله آمدن تشبث کردن به عمل و تأیید بعضی از اصحاب ائمه علیهم السلام، مانند علی بن یختین یا مانند محمد ابن اسماعیل ابن وزیع، که علی ابن یختین هم در دستگاه هارون الرشید بود و مورد تأیید امام کاظم علیه السلام بود. علی ابن یختین اگر در دستگاه هارون بود، به دستور امام کاظم در دستگاه هارون بود، به امر ولی خدا در دستگاه هارون بود، نه اینکه همینطوری خودش سرشو بندازه پایین و بره در اونجا. امام علیه السلام وقتی که به یه شخص دستور میدن، خود امامم از پشت او را احاطه میکنند و کارهای او را مورد نظر دارند. همین علی ابن یختین نبود که چند مرتبه مورد غضب موسی بن جعفر علیه السلام قرار گرفت به خاطر بعضی از سستی هایی که کرده بود و امام علیه السلام عمل او را تصحیح کردند. اینطور نیست که هر کسی بگوید ما در مقام خدمت به خلقیم، نفسی که هنوز به مرتبه تهذیب نرسیده است، این نفس نمیتواند به مردم خدمت کند، اونم در یک همچنین وضعیتی. نمیتواند اون نفس خود را در مقام ولایت قرار بدهد و در مقام استیلاء بر نفوس و حکم راندن بر نفوس قرار بدهد بدون اینکه تأیید و بدون اینکه اشرافی را از ناحیه امام علیه السلام احساس کند. محمد ابن اسماعیل ابن بزیع یکی از افرادی بود که به دستور امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا در دستگاه خلفای بنی عباس وارد شده بود و تعابیری را که امام رضا علیه السلام برای او ذکر می کنن واقعا تعابیر بسیار جالبی است که من حیف دیدم این روایتی را که از امام علیه السلام سراغ داشتم، اتفاقا دیشب رفتم و مأخذش رو هم پیدا کردم که خود این روایت رو برای رفقا نخونم. در رجال نجاشی از امام رضا علیه السلام این روایت را نقل می کند که ان لله فی ابواب الظلمت من نور الله به البرهان، خداوند متعال در موقعیت‌های ظلمانی و در ظروفی که ظروف ظلمت و جور و عدوان است، کسانی را خداوند دارد که به واسطه آنها برهان و راه خود را برای مردم روشن می‌کند و مکن له فی البلاد، و برای این شخص تمکین و استقرار در بلاد فراهم می کند. فیدفع بهم عن اولیائه و یصلح بهم امور المسلمین، به واسطه اینها از اولیاء خود دفع بلا می کند و امور مسلمین را به واسطه اینها اصلاح می کند. لأنهم ملجأ المؤمنین من الضرر و الیهم مرجع ذوی الحاجة من شیعتنا، زیرا اینان این گونه افراد ملجأ و پناه مؤمنین هستند از ضررهایی که این حکام ممکن است بر آنها جاری کنند و مرجع افراد محتاج و نیازمند از شیعیان ما می باشند. به هم یؤمن الله روعت المؤمنین فی دار الظلم، ترس مؤمنین را خداوند به واسطه اینها و نگرانی اینها را جبران می کند. اولئک المؤمنون حقا، اینها افرادی هستند که واقعا مؤمنند. اولئک منار الله فی ارضه، اینها منار خداوند در زمینند، محل نورافشانی خداوند در زمینند. اولئک نور الله فی رعیتهم، اینها نور خدا در میان رعیت هستند. و یظهر نورهم لأهل السماوات کما یظهر نور الکواکب لأهل الارض، نور اینها به اهل سماوات می درخشد همونطوری که نور کواکب برای اهل زمین است. ببینید امام علیه السلام چگونه از یک شخصی که او را منسوب می کند و مجاز می داند در دستگاه چگونه یاد می کنه. اولائکه من نورهم یوم القیامت تزیع القیامه، اینها افرادی هستند که از نور اینها در روز قیامت روشن میشه. خلقوا والله للجنه و خلق الجنه لهم، اینها برای بهشت خلق شدند و بهشت هم برای اینها. ما علی احدکم ان لو شاء لنا لهذا کله، باکی بر شما نیست که اگر شخصی بخواهد به همه این موارد برسد. محمد ابن اسماعیل بزی میگوید قلتو به مازا جعلتو فداک، چه کاری انجام بدهیم که به اینجا برسیم؟ امام علیه السلام میفرماید یکون و معهم، این شخص با اینها باشه. فیسرنا به ادخال سرور علی شیعتنا، پس به واسطه اینکه سرور را به شیعیان ما داخل می کند ما را هم خوشحال می کند. فکن معهم یا محمد، با اینها باش ای محمد ابن اسماعیل بزی. درست شد. اون وقت اینها میان این روایتی را که مربوط محمد ابن اسماعیل بزی هست و یا اون چرا که مربوط به علی ابن یختین هست، اینها را بر خودشون منطبق می کنند، بر خودشون اینها را بار می کنند. مالک ابن اشتر نخعی، شما خیال می کنید با میل خودش بلند شد به مصر رفت؟ اصحاب امیر المؤمنین علیه السلام، شما تصور می کنید با میل خودشون رفتن؟ یک لحظه نمی خواستن از امیر المؤمنین در کوفه جدا بشن. شما خیال میکنید مالک ابن اشتر برای رفتن به مصر جان میداد؟ آرزوی رفتن به مصر و حکومت مصر رو داشت. چه حکومتی؟ اون حکومتی که بر اون اساس امر آس آمد با معاویه اون جریان صفین را به راه انداخت. شرط کرد اگر ما با علی پیروز شدیم حکومت مصر از آن من است. ببینید چقدر فرقه. یکی یه لحظه نمیخواد از مولای خودش جدا بشه و بودن پیش مولای خود را بر حکومت زمین ترجیح میدهد، یکی میاد برای رسیدن به این حکومت با خلیفه برحق و وصی رسول خدا جنگ به راه میاندازد و ده‌ها نفر را به کشتن می‌دهد. چطور؟ ما از کدامی که از این دو هستیم؟ مبادا یک وقت خودمون را گول بزنیم. اون علی ابن یقطین بند بند وجودش راضی نبود که در دستگاه هارون و خلفای بنی عباس باشه. اون وقت میان میگن که نه، برای خدمت به خلق است و برای احیاء حق است و برای از بین بردن ظلم است و برای چه است و برای چه است. امام علیه السلام او را معرفی میکرد. روایت دیگری که در اینجا هست، این روایت معید این مطلب مرحوم آقا میفرمایند این افراد میان و اون هوای نفس را که به دنبال رسیدن به منافع دنیوی است با چهره الهی و دلیل و مستمسک الهی پیگیری میکنند و جامعه عمل میپوشند. لذا اگر به اونها بگیم شما مگر برای امام زمان نمیخواید کار کنید؟ مگه برای خدا نمیخواید کار کنید؟ بفرمایید در منزلتون بنشینید، امام بیشتر راحته. نه نمیشه آقا، مگه میشه؟ ما میخوایم خدمت به خلق کنیم. این خدمت به خلق مگه برای خاطر خدا نیست؟ خب برو تو خونت بنشین. حضرت میگه برو بشین. نمیتونه. حتما باید یه کاری انجام بده. حتما باید یه ریاستی داشته باشه. اون علی ابن یقطین یا محمد ابن اسماعیل یا مالک اشتر یا قیس ابن سعد ابن عباده و امثال ذلک هر آن انتظار میکشیدن که حکم فسخ اونها و حکم عزل اونها از طرف امیرالمومنین بیاد، اونها برگردن دوباره تو کوفه سر جاشون نشینن. اونها اینجوری به مردم خدمت کردند و اینطور بودند. سلمان فارسی از طرف عمر حاکم برای مدائن شد. شما خیال میکنید این چجوری رفت برای مدائن؟ ورداش یک کیسه، ورداش یه مقداری نان خوش توش ریخ، سوار الاغ شد، یه چوبم دستش گرفت با یه آفتابه حرکت کرد، اینطوری آمد به سمت مدائن، همین بغداد. وقتی که رسید دید مردم جمع شدن و دارن منتظرن. وقتی که آمد گفتن که حاکم رو شما ندیدی؟ حاکمی را که خلیفه فرستاده ندیدی؟ گفت منظورتون کیه؟ گفت سلمان قرار بود بفرسته. گفت حالا چی کارش دارین؟ گفت میخواییم سوال بکنیم، استقبال کردیم. گفت حالا منم چی میخواین از ما؟ حالا ما آمدیم اینجا. سوار یه الاغ و یه دونم کیسه نان خشک و یه آفتاب و یه دونم چوب دستی که یه وقتی سگ بهش حمله نکنه با چوب بزنه. همین تو بیابون راه افتاده. البته سلمان اینطور نبود، حیوانات دوستش داشتن، به حرفش گوش میدادن. در تاریخ داریم وقتی که وارد بغداد شد آمد به همه اعلان کرد که دیگه چیز نکنند. نمیدارم گفتم برای رفقا اینو یا نه. آمد اعلان کرد که دیگه مغازهاتون رو باز کنید، دیگه شب نبندیدم، نبندید برید تو خونهاتون بگیرید بخوابید. دزدا خیلی خوشحال شدن. بله خیلی خوشحال شدن که خب تالا مغازه در بسته رو میزدن، حالا که دیگه خب دیگه مغازه بازه دیگه. یه نفر رو صدا کرد گفت برو یه جا در فلان جا میبینی چند تا سگ توی خرابه هستن، یه رئیس دارن خیلی از اونا گردن کلفتر و خلاصه رئیس اونا، برو در گوشش بگو سلمان گفته پاسداری امشب بر عهده شما باشه. خب از اون طرف هم دزدا خوشحال. فردا مردم اومدن در مغازه دیدن یه جنازه اینور افتاده، یکی اونور افتاده، سگام دارن میچرخن دور چیزو دارن میچرخن. درست شد؟ اینم یه حاکم. اگر تو مثل سلمان شدی برو مسئولیت را بپذیر. بی خود گول نزنیم خودمون رو. خدا اگر بتونیم خودمون رو گول بزنیم یا کسی دیگر رو، خدا رو نمیتوانیم گول بزنیم. داوود ابن زربی، صحیحه داوود ابن زربی است. قال اخبرنی مولا علی ابن حسین علیه السلام، ایشان میگوید یکی از غلامان امام سجاد علیه السلام این مسئله را به من گفت. قال کنت بالکوفه من در کوفه بودم بعد از وفات امام سجاد در زمان امام صادق. فقد ابو عبدالله علیه السلام الحیره، حضرت صادق علیه السلام آمدن به حیره، فالتقیته، من با حضرت ملاقات کردم، فقلت لو جعلت فداک، فدایشم، لو کلمت داوود ابن علی او بعض هاولا فادخلت فی بعض هاذ الولایات فقال ما کنت افعل. از حضرت درخواست میکنه که شما با این افرادی که در حکومت هستن اطلاع دارید، با اینها ارتباط دارید، اینها رو میشناسید، از شما حرف میشنن. به داوود ابن علی که حاکمی بوده یا از طرف خلفا مسئولیتی داشته، یا به بعضی از این افراد بگید که ما رو هم داخل کنن، ما رو هم به بعضی از این ولایات و حکومت ها منصوب کنن. حضرت فرمودن من این کار رو انجام نمیدم. فانصرفت و الی منزلی فتفکرت و ما احسبه انه منعنی الا مخافت ان ازلم او اجور، والله لاعطینه و اعطیده الطلاق والعتاق والایمان المغلظه ان لا اجور علی احد ولا ازلمن ولا عدلن. آمدم به منزل خودم و همینطور متفکر بودم، اینی که حضرت منع کرده است و قبول نکرده است، این به خاطر اینکه حضرت ترسیده من ظلم کنم یا اینکه ستمی بر افراد وارد کنم. من فردا میام و به حضرت میگم اگر زنی داشته باشم طلاق، اگر بنده‌ای داشته باشم آزاد، هر چه شما بگید من انجام میدم و قول به شما میدم که ظلم نکنم و جور نکنم. آمدم پیش حضرت، فقلت و جعلت و فداك انی فکرت لعبائک علی، من درباره این عبائی که شما کردید و من ای کردید رفتم با خودم اندیشیدم. و ظننت انک انما منعتنی مخافت ان ازلم او اجور، من گمان کردم که شما اینطور فکر کردن، شما به خاطر اینکه یه وقت من ظلم نکنم شما اینو نپذیرفتید و حالا من به شما قول میدم، قول مردانه میدم که اگر ظلم کردم، اگر عدوان کردم، حتی عدالت نکردم، زنم طلاق داده باشه، بندگانم آزاد باشن، خلاصه اون چرا که از عقوبات هست من متحمل بشم. فقال فکیف، حضرت فرمودن چگونه؟ فعدت تو علیه الایمان، دوباره این قسمها را بر حضرت دوباره تکرار کردم. فنظر الى السماء و قال تنال و هازه السما ای سر و علیک من ذالک. حضرت یه نگاهی به این آسمان کردن، گفتن رسیدن به این آسمان از اینی که تو میگی آسان تر است. درست؟ اینها را ما داریم. شما خیال میکنید همین به صرف این که یه مسئلهی یه مطلبی به نظر میاد و انسان هم بیاد رو، نه اینطور نیست قضیه، مسئله خیلی مشکله. تمام این تکالیفی که امام صادق علیه السلام میفرماید انجام دادن برای تهذیب نفس است. اول باید نفس مهذب بشود، بعد انسان سراغ خدمت به خلق برود. البته خدمت به خلق منظور خدمت‌های کلی، نه اینکه مسائل جزئی. خب این قاعده و مسائل روزمره افراده، نه اشراف بر ولایات، تصدی حکومات، این مسائل کلی، وارد شدن در دستگاه ظلم، اینها همه نیاز به تهذیب نفس دارد. مرحوم آقا رضوان الله علیه این مطلب را به من فرمودند بعد از اون جریانی که داشتند و همکاری و همگامی که با رهبر انقلاب در اون سنه 42 داشتند و بعد همونطوری که خدمتون عرض کردم در سابق مسائلی پیش آمد که ایشان مضطر شدند بر این که فاصله بگیرند. قضایایی پیش آمد که فکر ایشان را و ذهن ایشان را به خود مشغول کرده بود، به نتیجه از قضایا و از مسائل کنارگیری کردند. در اون سال مشرف شدند برای عتبات و خدمت استادشون مرحوم حاجت هاشم حداد که رسیدن، ایشان میفرمودن همون شب اول راجع به این قضیه ایشون با من صحبت کردن، گفتن آیا آسمم دوسین تصدی این امور نمی شود یا با امام زمان یا با نائب اون حضرت که اتصال مستقیم به اون حضرت داره؟ شما کدام یک از این دوتا بودید؟ شما امام زمان بودید یا اینکه متصل بودید؟ البته این جریاناتی که به وجود آمد، این مطلب را من تا به حال نقل نکردم، الان نقل میکنم، اون چرا که به وجود آمد در همان محدوده ممضا بود، در همان محدوده صحبت راجع به ادامه مسئله بود که ایشان متوجه شدن مطلب با اون چه که قبلا فکر می شد مسائلی و حدودی اختلاف داره، لذا همونطوری که خدمتون عرض کردم کنار آمدند. بعد که خدمت آقای حداد که استادشون بود رسیدن، اینو ایشون میخوان بگن آقای آسمان دوستین شما که هنوز به مرتبه اون تهذیب نرسیدی و نفست اون طور که باید و شاید اتصال مستقیم با ولی حی حضرت بقیت الله ارواح ناله تو را به مقدم الفدا ندارد، چگونه شما به خودت اجازه دادی که در این مسیر به این عظمت و این مهمی و اینقدر با اهمیت شما این قدم ها رو برداری؟ خب حالا فهمیدی، حالا با اون فکری که قبلا می کردی فهمیدی مسئله فرق می کنه؟ این همونه، این همون است که باید نفس اون شخصی که تصدی می کند باید به مرحله ای از تهذیب برسد که با امام زمان دیگه فرقی نداشته باشه، در یک کنار بگیره پخش کنه، بگیره بده، از اونجا بگیره، به این نحو، نه اینکه امروز یه حرفی بزنیم فردایی که دیگه بگیم پس فردایی که دیگه بگیم پس فردایی، همینطور همینطور هر روز هر سال یه حرفی بزنیم، نه، او یه حرف بیشتر نمیزنه، یک کار بیشتر انجام نمیده. این میشه چی؟ کسی که مقام تهذیب نفس رسیده و همینطور راجع به مسائل مهمتر، مسائل مرجعیت و مسائل فتوا هم همین قضیه. شما خیال میکنید هر کسی میتونه فتوا بده، هر کسی میتونه خودش را مطرح کنه، ایها الناس بیایید از من تقلید کنید، من اعلمم، این نه آجان، این نیست. لا یحل الفتیا الا لمن یستفتی من الله به صفاء سره و برهان من ربه فی علانیته و ظاهره. فتوا جایز نیست، ممکنه یه شخص مجتهد باشه، شخصی هم از او تقلید کنه، بحثی در اون نیست. مقام فتوا یعنی مقام اظهار، کسی بیاد خودش رو مطرح کنه، این منظوره. یه شخصی ممکنه مجتهد باشه، به مرحله تهذیب هم نرسیده باشه، مجتهدی باشه، عادل باشه برای خودش، یکی میاد میگه آقا من میخوام از شما تقلید کنم، میخوای بکن بکن، من همینم حکمم اینه، میخوای بکن، نه رساله دارم نه چیزی دارم نه هیچ، بفرمایید دلت میخواد، خودت هم روز قیامت برو جواب بده، برو تحقیق کن برای خود. یه کسی میاد رساله پخش میکنه، یعنی چی؟ یعنی بیاد از من تقلید کنید دیگه، این مسئله است. امام صادق علیه السلام میفرماید جایز نیست در معرض فتوا قرار گرفتن مگر برای کسی که مستقیم با سر و نفس خودش حکم رو از خدا بگیره. یعنی یا من باید باشم یا کسی که از با نفس من در ارتباط و در اتصاله. همون حرف های حد دار. ببینید یه مسئله است. فتوا یعنی در معرض پخش کردن. خب داریم میبینیم. مشخصه دیگه. و برهان من ربه، و باید برهان داشته باشه از ناحیه پروردگار. برهان یعنی چی؟ دلیل. روز قیامت برای چی فتوا دادی؟ به این دلیل. و خدا نتونه حرف بزنه. اما من که در اولین مراتب تزکیه نفس گرفتار هستم و پایم در وحل است، من هم میتوانم این کارو انجام بدم و من هم میتوانم خود را در معرض فتوا در بیارم. میگن اگر انجام ندیم مردم چه میکنن؟ به شما چه مربوطه که مردم چه؟ مردم صاحب دارن، مردم امام دارن، خودش میدونه با این مردم چه کنه. به شما چه مربوطه؟ کی آمده به شما ولایت این مردم رو داده؟ کی آمده به شما وکالت داده؟ کی آمده شما رو قیم کرده برای دین مردم؟ مردم خودشون میدونه. خود امام، ما بریم کنار، امام خودش درست میکنه. ما نمیذاریم او بیاد جلو، نه اینکه از گرفتاری. خیلی مسئله فرق میکنه. چرا امام نمیاد؟ ما میگیم نیازی به حضرت عالی نیست، ما خودمون در اینجا هستیم، میخواید بیاد چیکار کنید؟ بهتره در همون حال غیبت باشید. اینی که از میگم شوخی نیست، اون چیزیست که در نیتهای ما این منتوی مکنونه. به خاطر مصالح اینا رو ظاهر نمی کنیم، ولی خودمونم نمی تونیم گول بزنیم. برای ما هم امتحان پیش میاد، برای ما هم هزار موقعیت پیش میاد. بله میگیم امام زمان بیاد، ابن الحسن اجل علی ظهورک، ما منتظریم بیا. چی؟ یه امتحان پیش میاد. اصلا ابدا کجا بیاد؟ مگر ما نمی گفتیم؟ بنده خودم شنیدم که در جایی شخصی که هم میشناسید میگفت امام علیه السلام بیاد همین کارها رو میکنه که ما داریم میکنیم، عیناً همین کارها رو انجام میده که ما داریم انجام میدیم. پس دیگه برای چی بیاد دیگه؟ زحمت نکشه. درست؟ اینه. این انتظار ظهوره. پناه بر خدا. یه قضیه ای را نقل کنم از مرحوم آقا، با اینکه وقت گذشته، اما خیال میکنم رفقا عرض کنم که مایل برای شنیدن این مسئله باشند. مطلب خیلیه، ادامه داره، انشاءالله در جلسات بعد راجع به این قضایا و همینطور مسائل دیگری که مربوط به این فقره هست عرایض رو خدمت رفقا عرض میکنم. مرحوم آقا این مطلبی که نقل میکنم در کتاب، در اون کتاب چاپ نشده ایشون، در نوشتجات ایشون بود دیشب. اتفاقا بر حسب اتفاق من داشتم همینطور مطالعه میکردم، عجب این چه مطلب مناسبی است که با مسئله ما منطبقه، و من خدمت رفقا عرض کنم. ایشون میفرمودن بعد از وفات مرحوم میرزای شیرازی، مرحوم شیخ انصاری، مرحوم شیخ انصاری 17 نفر از شاگردانشون که هر کدام خودشون اصلا به جای مرحوم شیخ بودن، از نقطه نظر علمیت و از نقطه نظر تقوا و از نقطه نظر احاطه بر مسائل، اینها اجتماع کردن تا اینکه یک مرجعی رو انتخاب کنن، مرجعی رو انتخاب کنن برای مردم. مانند مرحوم میرزا حسن شیرازی بود، میرزا حبیب الله رشدی بود، مرحوم شیخ عبدالحسین تهرانی بود ذو ریاستین، مرحوم میرزا حاج میرزا حسین حاج میرزا خلیل بود، مرحوم حاج میرزا حسن تهرانی نجم آبادی بود. اینها از بزرگان شاگردان شیخ انصاری بودن که هر کدام برای خودشون کسی بودند. از جمله اینها که دعوت نکردند مرحوم آسد حسین کوه کمره‌ای بود که ایشان در اونجا دارند که با اینکه او اعلم از همه اینها بود و او را هم رتبه شیخ انصاری می دانستن، منتها به خاطر حدتی که داشت در برخوردها و اون مناسب ندیدند برای مسئله مرجعیت، یه قدری تند مزاج بود، یه قدری در برخوردها اون حلم و اون صبر لازم را که لازمه تصدیه خب یک همچنین مسئله ای هست او رو نداشت. طبعا او دعوت نکردن، بقیه رو دعوت کردن. وقتی که آمدن صحبت در این شد خب کی مثلا این مسئولیت را بپذیره، همه اتفاق کردن بر مرحوم آمیزا حسن تهرانی نجم‌آبادی و من جمله خود مرحوم میزای شیرازی تصریح کرد بر اینکه از نقطه نظر علمیت و از نقطه نظر تقوا آمیزا حسن تهرانی نجم آبادی از همه اعلمه و ایشون بعد. مرحوم آمیزا حسن تأملی کرد و گفت نه، من لایق این مقام نیستم. گرچه از نقطه نظر علمیت خب رفقا دوستان به ما محبت دارن و چه دارند و اینها، اما اون هوش و ذکاوت و دوراندیشی و سعه صدر و تحملی که در میرزای شیرازی هست و یک مرجع عام باید اون تحمل داشته باشه، او در من نیست و من این را از اختصاصات میرزای شیرازی میدونم و ایشون رو برای این مسئله واجد شرایط میدونم. ایشون که این مطلب رو میگن بقیه هم تصدیق میکنن و بالاتفاق حکم میکنند بر این که میرزای شیرازی به مرجعیت برسه. وقتی که مرحوم میرزا اینو میشنوه شروع میکنه گریه کردن و خب از این مسئله که شوخی نمیکرد، یعنی مسئله ظاهرسازی نبود، میرزا رو همه میشناختن، مسئله عواقبی بود و نگرانی هایی بود که او میدانست که بار تقلید یک ملت را به دوش کشیدن چه عواقبی داره و یک جامعه شیعه و مسلمان را اداره کردن چه گرفتاری هایی داره و چه مسئولیت هایی رو برای انسان به وجود میاره. شروع کرد به گریه کردن و از اون طرف هم همه حکم کردن، حکم مجتهدم که خب نمیشه رد کرد. مونده بود و مضطر شده بود. مرحوم حاج میرزا حسن نجم آبادی به ایشان گفتن من میدانم شما به چه مسئله میاندیشید، شما این مطلب را قبول کنید و ما هم پشت شما را داریم، هوای شما را داریم و شما را به اصطلاح تأیید میکنیم. این مرجعیتی بود که برای مرحوم آمیزا حسن بود. یعنی قضیه و این مسئله مرجعیت و مسئله فتوا اینجور نبود که هر شخصی راحت بیاد و مطرح بکنه، نه، اینها فرار میکردند. اونم شخصیتی مثل میرزا حسن شیرازی با اون علمیت و با اون وضعیت، اینها خود را قابل نمی دیدند برای اینکه متصدی کنند. اتفاقا در همونجا نوشتند ایشون که مرحوم بعد از مرحوم میرزای شیرازی بهترین شاگرد ایشون یا در ردیف بهترین شاگردان ایشون مرحوم سید محمد فشارکی اصفهانی بودند که بسیار شاگرد مبرز مرحوم میرزا شیرازی بودند. ببینید اینها چقدر واقعا دارای عدالت بودند و چقدر دنبال حق بودند و از هوا گذشته بودند. بعد از مرحوم میرزای شیرازی مرجعیت به میرزا محمد تقی شیرازی میرسه که بهش میگن میرزای کوچک. مرحوم آیت الله زاده آیت الله سید عباس اصفهانی که پسر مرحوم سید محمد بود ایشان نقل میکنه، ایشان میگوید که پدر من مرا فرستاد پیش میرزای میرزا محمد تقی شیرازی که هر دو با هم همبحث بودند و به ایشان پیغام میرساند که خانواده من میخوان تقلید کنند، آیا شما اعلم هستید از من؟ خودتون را اعلم میدانید تا اینکه از شما تقلید کنند، یا شما مرا اعلم میدانید؟ کدام یک از این دو؟ ایشان میگه ما آمدیم پیش میرزای شیرازی، میرزا محمد تقی. ایشان گفتش که من نمیدانم، من اعلم هستم یا شما. اونم میخواست خلاصه یه قدری مثلا جواب نده و خلاصه به عهده نگیره مسئله رو. حالا برای چی؟ حالا میخوان تقلید بکنن، خب بکنن. شما میخوای از من به اصطلاح تأیید بگیری؟ نه، ما زیر بار این تأیید نمیریم. گفتن من نمیدانم. مرحوم سید محمد دوباره فرستادند که شما میزان اعلمیت را چه میدانید؟ اگر اعلمیت در حدت و در دقت نظر و در جودت فکر است که شما اعلم هستید، اگر در فهم متعارف عرفی است من اعلم هستم. دوباره مرحوم میرزا تقی میگه منم همین رو نمیدانم که اعلمیت به کدام یک از این دوتا میگن. اینجا مرحوم سید محمد به ایشون پیغام میده که سابقا من شما را اعلم میدانستم از خودم، ولی الان به واسطه بحث ها و درس هایی که دارم شک در من پیدا شده که من بر شما اعلم هستم یا نه. مقتضای استصحاب این است که اون اعلمیت شما را من استصحاب کنم و شما را از خودم اعلم بدانم. خانواده من همه از شما تقلید میکنن. ببینید، خب حالا ما به خصوصیت قضیه و بعضی جهات کار نداریم، راجع به این مسئله یک نفر با بلند مرتبه ترین استاد حوزه سامرا که بعد آمد ایشون در کربلا اینها و بعد از مرحوم میرزای شیرازی، مرحوم سید محمد اصفهانی، یا همتراز با میرزای تقی شیرازی بود میرزا محمد تقی، یا اعلم بود، به طوری که نقل میکنن شاگردانی که در درس مرحوم سید محمد فشارکی اصفهانی میرفتن بعد از 4 سال مجتهد بودن. این یعنی مسلم دیگه اونها مجتهد بودن. این استاد زبردست که خود را همتراز با میرزای تقی شیرازی میدونه، خانواده خودش را امر میکنه که بیان از ایشون تقلید کنن. یعنی تفاوت ره، ببینید سابق چی بود، یعنی چه وضعیتی در سابق موجود بود که به این کیفیت بود، چه نوع تربیتی وجود داشت که اساتید و مجتهدین به این نحو ظهور و بروز پیدا می کردن. به یاد دارم وقتی که در مشهد مشرف بودم در تابستان، یکی از آیان برای دیدن مرحوم والد آمد. در اون موقع هنوز ایشون به مرجعیت نرسیده بود. خیلی تعجب کردم، ایشون در آن مجلس یه مطالبی را با این شخص مطرح کردن که خیلی برای من تعجب آور بود، راجع به کیفیت فتوا دادن، کیفیت بیان مسئله، که اگر این طور بشود نظر شما چیست؟ آیا میشه یه مطلب را برای همه گفت یا افراد فرق میکنند؟ من خیلی تعجب کردم، آخه این که در این ظروف وجود نداره، اینکه دنبال این مطالب نیست، چرا ایشون این مسائل دارن مطرح میکنن؟ یه مطلبی رو، یه مسئله ای رو ایشون مطرح کردن که البته ایشون هم یه جواب اشتباهی جواب عوضی داد، یا یعنی در خود جوابش هم به اصطلاح اشکال هست، که یک مسئله رو مطرح کردن که اگر یه شخصی فرض کنید که مدت 30 سال نماز خونده فلان این چیزها، اما کیفیت غسل رو من باب مثال بلد نبوده چطوری غسل کنه، اگر از شما سوال بکنن که این نسبت به عباداتی که انجام داده چه تکلیفی داره، شما چه به اصطلاح جوابی میدید؟ چه جوابی میدید؟ ایشون هم یه جوابی داد که خیلی جواب خیلی عجیبی بود. ایشون گفت نه اشکالی نداره، به جهت اینکه خب مثلا فرض کنید در غسل کردن توالی شرط نیست که پشت سر هم باشه، ممکنه یه شخص مثلا فرض کنی که سرش را بشوید، مثلا حالا بعد از یک مدتی طرف راستش را بشوید، بعد از یک مدتی طرف چپ را بشوید، اینطور نیست که حتما باید متوالیان باشه و پشت سر. خب پس بنابراین نمازا دیگه درسته، گرچه ممکنه فرض کنی که این حالا جنوب شده باشه، اما بالاخره در یک موقعیتی میشه که حالا بعد یه هفتهی حالا دو هفتهی بالاخره چند تا غسل پشت سر هم بکنه، هر کدام از اینها یه طرف شسته میشه. آخه جان من تا به اونجا برسه یه ما گذشته. این یه ما رو چی میگید؟ تازه مگه تو این یه ما دوباره جناب نمیشه؟ خیلی جواب عوضی بود. اینها مهم نبود، اون چه که مرحوم آقا به دنبالش بودن این بود، میخواستن بهش بگن که عنقریب شما مرجع خواهید شد، چطور شما در میان افراد به یک نحوه ای میخواید فتوا بدید که این فتوا برای هر کسی قابل اجرا نیست، چطور میتونید یه همچین کاری بکنید و هر کسی یه حکم خاصه به خودش رو داره؟ ولی اون نفهمید اصلا ایشون چی میخوام بگم و در چه موقعیتی بودن. من متوجه شدم که یک مسئله ای میخواد برای این شخص اتفاق بیفته، یه قضیهی میخواد اتفاق بیفته، ولی ایشون بی خودی مسئله رو مطرح نمی کنن. خب ایشون هم که اشراف داشتن، برای آینده اشراف داشتن، برای مسائل خب ایشون اشراف داشتن، درست؟ اینجاست که خیلی مسئله مشکله ها. اینی که امام علیه السلام این همه ائمه تأکید می کنن بر مسئله تهذیب، ما یه چیزی میشنویم آه انسان بعد نفسش تهذیب داشته باشه، و میگه ما هم تهذیب داریم دیگه. نه آجان، هر کجا شما بخواید برید شیطان قوی تر از شما رفته اونجا جا رزرو کرده و نشسته و شما را در کنار خود دعوت میکند، بیا در اینجا بنشین در کنار من، مقام امن و مقام اطمینان خودم هستم، خودم پشت و پناهت هستم و در افکار تو و در فعال تو و در اعمال تو یک یک میام و اظهار نظر میکنم و تو را بر اون کیفیت سوق میدن. الا من رحم ربی، فقط این مسئله شامل اون افرادی نخواهد شد که مورد رحمت خاص و عنایت خاصه پروردگار واقع بشن. انشاءالله در جلسات آینده بیشتر راجع به این قضیه از جهات مختلف دیگر انشاءالله صحبت میکنیم. خداوند متعال ما را موفق بدارد تا اینکه به فرموده امام صادق علیه السلام محوریت کارهای ما را و محوریت افکار ما را و محوریت گفتار ما را تحصیل رضای پروردگار خداوند قرار بدهد. اللهم صل علی محمد.